آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
8 تن در پی چند انفجار در عراق کشته شدند. دست کم 22 تن در ورزشگاهی در ساحل آج زیر دست و پا کشته شدند. حزب عدالت و توسعه، حزب حاکم ترکیه، در انتخابات محلی پیشتاز است. ساعت 8 بامداد. سلام و صبح بخیر. دوشنبه 10 فروردین ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 30 ماه مارس سال 2009 میلادی است. به مجله صبحگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله نیم ساعته ای که همکاران بسیاری در تهیه آن نقش داشتند که یک به یک به من و شما خواهند پیوست. و نخستین آنها پارسا شمس است با تازه ترین خبرها. پارسا شمس از ساعت 4 بامداد رأس هر ساعت با خبرها با شما بوده است. آقای پارسا،
دست کم 8 تن در انفجار چند بمب در بغداد پایتخت عراق و چند ناحیه دیگر آن کشور کشته شدند. به گفته مسئولان انتظامی و امنیتی عراق، در پی انفجار بمبی در بصره که هدف آن یکی از تاسیسات نفتی آن شهر بود، 5 غیر نظامی و یکی از نگهبانان این تاسیسات کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. در بغداد با انفجار بمبی مغناطیسی که در محله عمدتاً سنی نشین ادهمیه در یک خودرو نصب شده بود، 2 تن از جمله یکی از کارمندان وزارت کشور عراق کشته و 8 تن دیگر مجروح شدند. در ساعت اولیه یک شنبه دیروز نیز در یکی از بازارهای شهر موسل در شمال عراق بمبی کارگذاشته شده در یک خودرو منفجر شد که دست کم 15 زخمی بر جای گذاشت. به گفته مسئولان ساحل آج در غرب آفریقا، در پی هجوم لگام گسیخته تماشاگران در مسابقه فوتبال مقدماتی جام جهانی 2010، دست کم 22 تن کشته و بیش از 130 تن زخمی شدند. گزارش حاکی است که این حادثه در دیدار میان تیم‌های ملی فوتبال ساحل آج و ملاوی در حالی روی داد که تماشاگران با فشار، هجوم و بی‌نظمی می‌خواستند وارد ورزشگاه شوند که یکی از دیوارهای استادیوم یاد شده فرو ریخت و بر اثر وحشت ناشی از آن تماشاگران پا به فرار گذاشتند و در نتیجه شماره چشمگیری از آنان زیر دست و پا ماندند. به نظر می رسد حزب عدالت و توسعه، حزب حاکم ترکیه، در انتخابات محلی که در سرتاسر آن کشور برگزار شد از دیگر رقبا پیش است و به پیروزی های قاطع دست خواهد یافت. به گزارش NTV شبکه تلویزیونی غیر دولتی ترکیه، تا این لحظه با شمارش نزدیک به 53% آرا، عدالت و توسعه حزب رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه حدود 40% آرا را به خود اختصاص داده، در حالی که حزب اصلی رقیبان حزب جمهوری خلق ترکیه حدود 20% آرا را به دست آورده است. حرکت ملی، حزب ملیگرای ترکیه، نیز با دریافت نزدیک به 16% آرا در مکان سوم انتخابات جای گرفته است. در حالی که دولت آمریکا گرم تلاش برای نجات صنایع خودروسازی بحران زده آن کشور است، رئیس شرکت خودروسازی جنرال موتورز از مقام خود استعفا کرد. گزارش حاکی ریک واگنر از عضویت در هیئت مدیره و ریاست شرکت غولپیکر جنرال موتورز استعفا داده است. همزمان قرار است امروز دوشنبه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا طرح دولتش برای تغییر ساختار شرکت‌های خودروسازی را که از زمان رکود اقتصادی اخیر در آمریکا با کاهش 30% فروش روبرو شدند اعلام کند. جنرال موتورز که از 4 سال پیش تا کنون نزدیک به 82 میلیارد دلار زیان داشته است، از آغاز سال جاری میلادی سال 2009 تا کنون 13 میلیارد و 500 میلیون دلار یاری مالی از دولت دریافت کرده است.
با سپاس از شما، پارسا شمس بود با تازه ترین خبرها. و ما چه ها برایتان در این مجله صبحگاهی داریم؟ امروز دول عرب در دوحه پایتخت قطر گرد هم می آیند، جایی که عمر البشیر رئیس جمهوری سودان نیز حضور دارد، هرچند که حکم بازداشتش به وسیله دادگاه بین المللی لاهه به جرم طراحی جنایات جنگی صادر شده است. برنامه هسته‌ای ایران هم در کانون توجه همایش دوحه خواهد بود. جهان در پی نجات اقتصاد جهانی. کارشناس اقتصادی رادیو فردا از نشست این هفته گروه 20 در لندن می‌گوید. انقلابی که فرزندانش را بلعید. خبرنگار و فیلمساز ایرانی مقیم ایتالیا از اولین فیلم مستندش با این نام با ما گفته است. گفتگوی نوروزی با سولی، خواننده ناماشنای ایرانی. همه اینها و بیشتر در همین مجله صبحگاهی با ما باشید. در پی ادامه صدام حسین دیکتاتور سرنگون شده عراق اکنون با تحت تعقیب قرار گرفتن عمر البشیر رئیس جمهوری سودان به اتهام طراحی جنایات جنگی در دارفور، جهان عرب بار دیگر با چالشی بزرگ روبرو شده است. چالشی که در گرد همایی امروز در دوحه پایتخت قطر در کانون توجهات جای خواهد داشت. اما آنچنان که علیرضا طاهری از رادیو فردا میگوید، در همین گرد همایی مسئله برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و آنچه بیم عرب از نفوذ روزافزون تهران در خاورمیانه خوانده شده است، از اهمیت کمتری برخوردار نخواهد بود. علیرضا طاهری از رادیو فردا.
هفته ها پس از رسماً تحت تعقیب قانونی قرار گرفتن عمر البشیر در دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی مستقر در لاهه پایتخت سیاسی هلند، رئیس جمهوری سودان به دنبال دیدارهایی از مصر، اریتره و لیبی روز گذشته یک شنبه وارد امیرنشین قطر در حاشیه جنوبی خلیج فارس شد. عمر البشیر رئیس جمهوری سودان به اتهام طراحی جنایات جنگی در دارفور رسماً تحت تعقیب قرار گرفته و برگ جلب بین المللی او صادر شده است. امیرنشین قطر که میزبان یکی از پایگاه‌های نظامی حساس آمریکاست، هفته گذشته بدون پرداختن به جزئیات اعلام کرد که برای نپذیرفتن عمر البشیر زیر فشارهایی جای گرفته است. اما با تأکید یادآور شد که دعوت از رئیس جمهوری سودان برای شرکت در اجلاس سران عرب در دوحه پایتخت آن امیرنشین به قوت خود باقی است. به گفته مسئولان دولتی در دوحه، حضور عمر البشیر در اجلاس سران 22 کشور عضو جامعه عرب که سهواً اتحادیه عرب نیز خوانده می شود، چالشی برای این گرد همایی است. اما عربستان سعودی با پافشاری خواستار پشتیبانی اکید جامعه عرب از رئیس جمهوری سودان شده است. در پی اعدام صدام حسین، دیکتاتور سرنگون شده عراقی، تعقیب قضایی بین المللی عمر البشیر سابقه دردسر آفرین دیگری را برای جهان عرب آفریده است. از مسئله آقای بشیر که بگذریم، سایه جمهوری اسلامی بر گرد همایی سران عرب در دوحه سنگینی می کند. هرچند دوحه روابط گرم و صمیمانه ای با تهران دارد، اما جهان عرب عمیقا نگران برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی است. در جهان عرب گفته می شود که ایرانی مجهز به سلاح اتمی به قدرتی تبدیل می شود که هیچ کس در منطقه یارای رویارویی با آن نخواهد داشت. از قطر و نیز از سوریه که بگذریم، سراسر جهان عرب هماوا با جامعه بین المللی معتقدند که جمهوری اسلامی تا جلب اعتماد جهان به صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ایش، این فعالیت‌ها را باید به حال تعلیق درآورد. اما تهران با تأکید بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های یاد شده تاکنون از پذیرش چنین درخواستی سرباز زده است. همزمان آنچه گسترش نفوذ جمهوری اسلامی در جهان عرب به خصوص در لبنان، باریکه غزه و عراق خوانده شده، مایه نگرانی دیگری برای سران کشورهای عمدتاً میانه رو جهان عرب است. اختلافات اخیر میان جمهوری اسلامی با سلطان نشین بحرین و نیز با کشور پادشاهی مغرب یا مراکش نیز در گرد همایی سران عرب در دوحه جایی ویژه خواهد داشت.
علیرضا طاهری گزارش می‌داد.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
با نشست گروه 20 که این هفته در لندن برگزار می‌شود، تلاش بین المللی برای نجات اقتصاد جهانی به مرحله‌ای تازه گام می‌گذارد. فصلی تازه در تاریخ دیپلماسی اقتصادی، عنوان گفتار اقتصادی امروز ماست از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا.
اقتصاد روز.
نشست سران 7 کشور بزرگ صنعتی و 13 قدرت نوظهور که زیر عنوان گروه 20 پنجشنبه 2 آوریل در لندن برگزار خواهد شد، این هفته در صدر رویدادهای جهانی است و شاید هم به عنوان سرآغاز فصلی تازه در تاریخ دیپلماسی اقتصادی بین‌المللی به ثبت برسد. هدف نشست لندن یافتن پاسخهای درخور برای بحران بی‌سابقه است که طی یک سال و نیم گذشته به سراسر جهان گسترش یافته. هیچ یک از عرصه‌ها و هیچ کدام از قاره‌ها از پیامدهای بحران در امان نمانده‌اند. شمار بیکاران جهان در کوتاه مدت دست کم 51 میلیون نفر افزایش می‌یابد. حجم بازرگانی جهانی در سال 2009 نسبت به سال پیش حدود 9% سقوط می‌کند. سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی فرو می‌ریزد. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی جهان منفی می‌شود و کسری بودجه در شمار زیادی از کشورها به دلیل طرح‌های مقابله با بحران اوج می‌گیرد. هدف نشست روز پنجشنبه لندن هماهنگ کردن تلاش‌های بین‌المللی برای فرو نشاندن آتش و در همان حال تلاش برای جلوگیری از تکرار بحران‌های مشابه در آینده است. مهمترین راه مقابله با بحران تلاش جمعی است، به این دلیل ساده که تلاش‌های یک جانبه و یک طرفه می‌تواند به رقابت‌های ناسالم و حتی جنگ پولی و بازرگانی در جهان دامن بزند و نیز امنیت بین‌المللی را به خطر بیندازد. نشست روز پنجشنبه لندن موفق خواهد بود اگر زمینه‌های لازم را برای پایه‌ریزی یک همکاری تازه بین‌المللی فراهم آورد که ضمن حفظ دستاوردهای اقتصاد آزاد و فرایند جهانی شدن راه را بر کجروی‌ها و اجحاف‌ها ببندد و یا دست کم از انتشار آنها جلوگیری کند. سایت اینترنتی روزنامه فاینانشال تایمز دیشب نوشت طرح اعلامیه نهایی که قرار است در پایان نشست لندن منتشر شود مرکب از 24 بند است و در آن کشورهای شرکت کننده بار دیگر بر عزم خود مبنی بر خودداری از بستن مرزهایشان بر بازرگانی بین‌المللی تأکید کردند. در طرح اعلامیه پایانی نشست لندن به گفته همان منبع پیش بینی شده که با توجه به برنامه‌های متکی بر بودجه‌های انبساطی، حمایت از نظام بانکی و افزایش منابع صندوق بین‌المللی پول، چرخ‌های اقتصاد جهانی تا پایان سال آینده میلادی بار دیگر به حرکت در خواهند آمد.
احمد رافت، خبرنگار و فیلمساز ایرانی مقیم ایتالیا، به تازگی فیلم مستندی به نام انقلابی که فرزندانش را بلعید ساخته و در آن به زمانی که آیت الله خمینی در نوفل نوشاتو در نزدیکی پاریس اقامت داشت و افرادی که در آن زمان همراه او بودند پرداخته است. این فیلم مستند اولین از مجموعه مستندهایی است که آقای رافت قصد دارد در مورد انقلاب ایران و مسائل آن بسازد. احمد رافت در گفتگو با رادیو فردا در مورد فیلم مستند خود این چنین میگوید:
این فیلم در مورد کسانی است که در نوفل نوشاتو در ماهای قبل از انقلاب همراه آقای خمینی بودن، مشاورینشون بودن، کارهای تشکیلاتی رو در نوفل نوشاتو به عهده داشتن و در مجموع کسانی بودن که آقای خمینی رو به جهان معرفی کردن. کلی این افراد در بازگشت به ایران در همون یکی دو سال اول به نوعی کنار گذاشته شدند. آقای قطب اعدام شدند، آقای یزدی رهبر یک حزب غیرقانونی شدند، آقای بنی صدر مجبور شدند برگردند فرانسه و همچنین کسان دیگری که بعداً به مرور کنار گذاشته شدند. داستان این افراده و به قول اون جمله معروفی که از انقلاب فرانسه به یاد اومده که هر انقلابی فرزندانش رو می‌خوره، در ایران انقلاب فرزندانش رو بلعید و حتی نوه‌هاش هم بلعید، چون که ما اشاره هم می‌کنیم به داستان این که یک از نوه‌های آیت الله خمینی در سال‌های بعد انقلاب بلافاصله کنار گذاشته شدن، به نوعی به حبس خانگی محکوم شدن که فرزند مصطفی پسر بزرگ آقای خمینی.
برای تهیه این فیلم چه مراحلی رو طی کردین؟ آیا با این افراد مصاحبه کردین؟
بله، در این فیلم با دو نفر، آقای بنی صدر و آقای سازگارا مصاحبه شده. آقای سازگارا اون زمان مسئول تبلیغات بودن در نوفل نوشاتو و آقای بنی صدر یکی از مشاورین، صاحب مشاور ارشد آقای خمینی بودن یا به قول برخی ها حتی تئوریسین انقلاب بودن. این دو نفر صحبت کردیم و همچنین صحبتی شده با آقای نوریزاده که اون زمان در تهران برای یکی از روزنامه‌های مهم پایتخت اخبار نوفل نوشاتو رو پوشش می‌دادن. اینکه در اون روزها در تهران تمام این داستان نفلشاتو چطور دیده می شد؟
این فیلم حالا کجاها نمایش داده شده و قرار هست که در کجاها نمایش داده بشه؟
این فیلم از کانال 24 اخبار ایتالیا به نمایش در اومد روز اول فروردین و انتخاب اول فروردین از طرف رادیو تلویزیون پولیتی ایتالیا به خاطر بود که به نوعی ربطش بدن به مسئله سال نو، ولی خب عمدتاً بحث اونجا رفت سر پیام نوروزی آقای اوباما. هفته آینده در مجلس ایالتی توسکانی در شهر فلورانس نمایش گذارده خواهد شد و بعدش یک میزگرد خواهد بود در رابطه با مسائل ایران و فیلم روز 3 آوریل روز جمعه پخش خواهد شد. چند تلویزیون اروپایی و یک شبکه عربی حقوق فیلم رو برای پخش دریافت کردن که هنوز من اطلاع ندارم چه روزای پخش میشه. کپی فارسی فیلم در حال تدوینه و اونو ما فکر میکنیم که به فروش گذاشته، یعنی شرکت تولید کننده به فروش خواهد گذاشت. این فیلم به چند فستیوال هم دعوت شده.
مانیا منصور از رادیو فردا با احمد رفعت خبرنگار و فیلمساز ایرانی مقیم ایتالیا در مورد فیلم مستندش به نام انقلابی که فرزندانش را بلعید گفتگو میکرد.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که میخواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2-0-420-603-874-150 و اگر مایل هستید میتونید حتی با ما تماس بگیرید و پیام بگذارید برای ما. تلفن پیامگیر ما 00-42-02-21-12-41-13 و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی از فریبرز قریب.
دنیای ورزش.
برکناری علی دایی از سمت سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران و همچنین انتخاب سرمربی جدید این تیم در حال حاضر مهمترین خبر ورزشی ایران است. پس از باخت دور از انتظار تیم فوتبال ایران در چارچوب رقابت‌های انتخابی جام جهانی در برابر عربستان که روز شنبه گذشته در ورزشگاه آزادی تهران و در حضور نزدیک به 100 هزار تماشاگر رقم خورد، مسئولان فدراسیون فوتبال ایران روز یکشنبه علی دایی سرمربی تیم ملی این کشور را به دلیل کسب نتایج ضعیف از کار برکنار کردند. هرچند به دلیل تعطیلات نوروزی روزنامه‌های ایران منتشر نمی‌شود، اما در اکثر قریب اتفاق خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی خبر برکناری علی دایی و انتخاب جانشین برای وی روز یکشنبه بازتاب گسترده‌ای داشت. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران یکشنبه شب در یک گفتگوی تلویزیونی به سوالات خبرنگاران در این باره پاسخ داد. وی ضمن تایید خبر برکناری علی دایی اعلام کرد سرمربی جدید تیم ملی حتما ایرانی خواهد بود. علی کفاشیان:
انشاءالله اگه تفاهمی صورت بگیره سعی می‌کنیم با مربیان داخلی انشاءالله این تفاهم صورت بگیره.
رئیس فدراسیون فوتبال ایران در مورد چند گزینه احتمالی سرمربیگری تیم ملی مثل محمد مایلی کهن و افشین قطبی که نامشان در خبرگزاری‌های مختلف آمده اظهار داشت:
ببینید، بالاخره اینها هم گزینه‌هایی هستن که قبلا بودن، تجربه داشتن. ما هم به عنوان مشورت نظرتون رو می‌گیریم. حالا به تایید اسامی رو نگیم چون مربی زیادی داریم صحبت می‌کنیم.
علی کفاشیان همچنین از بازی تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران با تیم آفریقایی سنگال در روز چهارشنبه پس فردا در تهران خبر داد و گفت احتمالاً تا روز چهارشنبه سرمربی تیم ملی را معرفی خواهیم کرد.
بسیار سختیه که انشالله ما گذاریم هر چیز زودتر مشخص بشه. اگه به این نجی رسیدیم که انشالله ما رو نیمکت میشونیم و اگه نشد بعد از بازستان.
کفاشیان در بخش دیگری از سخنان خود از سپردن موقتی سرمربیگری تیم ایران به اریشروت مولر آلمانی سخن گفت.
فعلا سرپرستی تاج آقای مولر داده شده.
رئیس فدراسیون فوتبال ایران در پایان سخنان خود از هواداران فوتبال درخواست کرد که همچنان حامی تیم ملی باشند و برای تشویق این تیم به ورزشگاه بیایند.
واسم توقع داریم از مردم عزیزمون که تیم ملی رو همونطور که بچهای مردم مملکت هستن و سرمایه ملی کشور هستن همینطور تشویق بکنن و باز به استادیوم بیان برای حمایت از این تیم.
تیم ملی فوتبال ایران بعد از بازی تدارکاتی روز چهارشنبه هفته جاری با تیم سنگال در چارچوب رقابت‌های انتخابی جام جهانی دو دیدار با تیم‌های کره جنوبی و شمالی در خارج از ایران و یک بازی روز 20 خرداد در تهران در مقابل تیم فوتبال امارات در برنامه دارد. فریدورز غنی، رادیو فردا.
و نوبت میرسد به شنیدن پیام‌های شما شنوندگان گرامی رادیو فردا که از طریق گذاردن نظرات و پیام‌هاتون برای دستگاه پیامگیر رادیو فردا اونها رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون گذاشتید.
زمان زیادی می‌خواهد تا بزرگ مردی توانا، خلاق، زرنگ و باهوش در فوتبال ما مثل علی دایی شکل بگیرد. متاسفانه احساسات غیر منطقی فوتبال دوستان و مسائل جانبی مرئی و نامرئی اختیار تام را از او گرفت. در این زمینه بد نیست با نگاه بازی منچستر و لیورپول آن را به خاطر بسپاریم. محسن هستم از شهر کرد.
شفیع هستم، می‌خواستم بگم در بازی ایران چه بازی بود کردن بود. عید ما خراب کردن. نه بازی تدارکاتی خوبی داشتیم، نه نمی‌دونم چی بگم بود.
آقای دایی که برکنار کردن خیلی کار خوبی کردن جان. اصلا بازیکن نیست، نه مربی است، نه بازیکنه. اصلا این ساعت و گلم که زده همه علکی زده، هیچ چم بلد نیست، نه تکنیک داره نه هیچی. آقای افشین قطبی هم که نمیاد ایران 100%. ایران هم به جام جهانی صعود نمیکنه، مطمئن باشید.
من از شمال ایران تماس میگیرم، داریش هستم. در مورد علی دایی گفتین دستتون درد نکنه. بابا این علی دایی درست نیست بازیکن با 10 گل زد بتونه مربی باشه. این که نمیتونه مربی باشه، هر کی بازیکن میتونه مربی باشه. 60-70 میلیون ایرانی رو داره به باد مسخره میگیره. خدا خیرتون بده، خبر برکناری علی دایی رو به ما دادین.
آقای دایی رو علکی برداشتن، اصلا لزومی نبود که توی این ست بازی باقی مونده آقای دایی رو بردارن. فقط فدراسیون فوتبال میخواست خودش رو یه جور توجیه کنه و خودش رو پشت این اخراج آقای دایی قایم کنن و الان همکاری به نظر من از خود فدراسیون بوده و بازی تدارکاتی که خیلی کم برای تیم ملی در نظر گرفته بودن.
زارعی هستم از نمستنی شیراز. نظر من درباره علی دایی و ارزشش از سرمربی تیم ملی خیلی کار درستی نیست. تو این موقعیتی که ما با بقیه کشورهایی که میخواییم بازی کنیم باید دیگه همین علی دایی باشه که فن و فوت بازی رو فعلا بهتر بلده و مربی جدید بخواد بیاد با بچه ها نمیتونه همچنان پیش آمده، باید توی وقت ضعیف کار بکنه.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00-42-02-21-12-41-13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. از هر چیزی که مد نظرتونه میتونید با رادیو خودتون، رادیوی فردا بگید. تلفن پیامگیر رادیو فردا را دوباره تکرار میکنم: 00-42-02-21-12-41-13. از آسمان تا ریسمان، هر چه که مورد نظرتونه. و اما سولی، خواننده ناماشنای موزیک پاپ که دور از جریان رایج این موسیقی در لس آنجلس به تجربه‌های تازه‌ای در زمینه موسیقی صوفیانه دست داده است، در گفتگو با همکارم محمد زرقامی ضمن تبریک سال نو از فعالیت‌های خود در سال جدید می‌گوید. در پایان این گفتگو یکی از کارهای تازه سولی را با شعری از مولانا جلال الدین بلخی خواهید شنید. اما نخست ترانه افغانی نگار با صدای سولی.
ای نگار نازنین، ای نگار نازنین، یک دم پهلویم نشین، یک دم پهلویم نشین، نزال لبان بوسه بده، دل مرا قصه مده، ای یار من، دلدار من، ای یار من، دلدار من.
برای شما هم اینطور، شما مبارک، وحید هموطنان عزیز مبارک در هر جایی که هستن. امیدوارم که سال پر از برکت و امنیت و آسایش و آزادی باشه ان شاء الله.
آقای سالی، این نوروز رو چگونه آغاز کردید و چگونه ادامه خواهید داد؟ از کارهای هنری بگید.
والله ما الان در برنامه هستیم که برای ماه می در ادامه یه سری فستیوال موسیقی ایرانی به شرقی که اینجا مؤسسه‌ای هست اسم اسمال ورلد میوزیک برگزار میکنه که گروه کامکار توش بود، عده دیگه‌ای و تو ماه می هم من هستم با یه در دوستان اینجا.
شما وقتی کارتون رو آغاز کردین، اولین ترانه‌تون هم که خوندین روی شعر نغز و پرمعنی قانی با بهار بوده. در این سالها کاری داشتید که باز حال و هوای بهاری داشته باشه؟
من در آلبوم رنگین کمان که آهنگی داریم به اسم بیایید که کلام از مولانا و آهنگ مال منه و با تنظیم آقای جمشید باستانی با یه ریتم 5/4 یه ریتم ترکیبی این شعر رو اجرا کردیم که این شعر درست در مورد بهاره که میگه بیایید بیایید که گلزار دمیده است، بیایید بیایید که دلدار رسیده.
شاید برای خیلی ها سوال پیش بیاد، به هر حال بخشی از شنوندگان ما که رادیو فردا رو گوش میدن شنونده های افغان هم هستن. شما بله یک زمانی ترانه هایی رو هم از افغان ها اجرا کردین.
بله بله.
در این سالها این ترانه ها رو آیا سعی کردید که بازآفرینی کنید، به بازار بدید، یا ادامه دادین این مسیر رو یا نه؟
نه الزاما این کارو نکردم، برای اینکه بیشتر من هی به مشغول پروژه ها و برنامه ها و به قول معروف فصل های مختلفی بود. این است که هیچ وقت به اون شکل فرصت پیدا نکردم یا یه جوری نبوده که موضوعی برای کار کردن نداشته باشم که فکر کنم بتونم یه کار قدیمی رو مثلا بازخونی بکنم.
کنسرت دیگه ای داری در جاهای دیگه که به مناسبت نوروز برگزار کنید؟
چون خودم در حال انتشار چند تا کار تازه هستم، چنانچه یکی از کارهای قدیمی به اسم واقعه که 30 سال پیش ما ضبط کردیم با استاد کامران خاشه در ایران به صورت فلبداه و این و هم چند تا از ملودیایی هم که تو اونجا اجرا کردیم افغانی هستن، ولی خب ما اصلا به یک حال صورت مدرن دیگه اجرا کردیم. خب همون رنگی کمان هست. بعد الان ما دو تا کار دیگه در حال تقریبا ضبط و انتشار دارم، یکی با آقای بابک امینیه که آهنگ مال منه با تنظیم از ایشون و یه آلبوم دیگه هم هست که باز آهنگ از منه و تنظیم از آقای رضا مقدس که این همون برنامه است که ما پروژه‌ش رو توی برنامه می رو صحنه می‌بریم.
پس باید منتظر باشن دوستداران آثار آقای سولی که ماه می اونهایی که میتونن ببینن. حالا که این به صورت آلبوم میاد بیرون آقای سولی؟
ما در این ور خط چون خیلی هم تو بازار نیستیم به هر حال دوچار بضاعت مزجاتیم.
اتفاقا شاید همین سوال برای شنونده ها پیش بیاد، چطور شد که به هر حال یک دفعه سبک شما عوض شد بعد از اینکه از ایران مهاجرت کردین؟ با این سبک تازه، با این کارهای تازه‌ای که میخونین که گاهی اوقات اشعار عرفانی هم درش دیده میشه، برخورد مخاطب چجوری؟ به ویژه مخاطبای سنتی آثار سولی.
الان اون کاری که قول معروف در مجموع در نوبت‌های مختلف من انجام میدم یه مقدار پاپ، خیلی کم پاپ، بیشتر مدرن پاپ، بیشتر کم جزیه، یه مقدار ورلد میوزیک، یه مقدار سنتیه، ولی جا به جا کنه بود و جا به جا کنه است، یعنی گاهی اینه گاهی اونه و بعدم توی آنسامبلای واقعا مجموعه است. مهم اینه که مردم با اونچه که مواجه میشن امروز با من اجرا به قدری صمیمی قوی و گویاست که بلافاصله مردم میپذیرن این حضور رو و بعد به من توی اشعاری هم که از من میشنون که انتخاب شده بیشتر من متوجه میکنم دوستانم رو به این که الان رو بنگریم و واقعا به قول سهراب سپهر پشت سر نیست فضایی زنده، پشت سر خستگی تاریخ هست.
بیایی بیایی که گمزار زمیده، بیایی بیایی که دلدار رسیده، که دلدار
ترانه‌ای که میشنوید کاریست از سولی، خواننده ناماشنای ایرانی با شعری از مولانا جلال الدین بلخی. شنوندگان گرامی، گفتگوی سولی را با همکارم محمد زرقامی میشنیدید و به پایان این مجله صبحگاهی میرسیم. بعد ما و شما 30 دقیقه دیگر با برنامه 15 دقیقه خبر و گزارش خواهد بود. ما که در تمامی ساعات شبانه روز در کنار شما هستیم. شما نیز همچنان با رادیو فردا، رادیوی خودتون همراه باشید.